بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه. آیه 213 سوره بقره هستیم. آیه ای هست که بر حسب ظاهر کمی نقاش برانگیز و دارای جدال است. کان الناس امتن واحدتن فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ترجمه تحت لفظی این است که مردم یک امت بودند، پس خدا پیامبران رو فرستاد که بشارت دهندگان و بیم دهندگان باشند و با آنها کتاب را فرو فرستاد به حق تا کتاب داوری کند در مورد آنچه که آنها اختلاف کرده اند. این تا اینجا. نقاش در آیه در کجاست و جدلش؟ در اینجا که میگوید مردم یک امت بودند. کی اختلاف کردند؟ بعد از اینکه خدا پیامبران رو فرستاد. یعنی اگر خدا لطف نکرده بود و پیامبر نفرستاده بود مردم دعوایی نداشتن، همه یه امت بود. از خدا خودش موجب اختلاف شده با ارسال پیامبر و انزال کتاب. حالا مشکل رو حل کنیم. در اوائل انقلاب و همینطور اکنون هم به کسانی که یک مقداری روی قرآن کار کرده بودند برای توجیه ضرورت اختلاف در جامعه و اینکه اصل تضاد موجب رشد است و تز و آنتی تز موجب بروز سنتز و پیدایش اون میشه و تا اون دوتا نباشن نتیجه اصلا حاصل نمیشه، به این آیه استناد میکردن. ضمن اینکه به آیات شیطان و خدا هم استناد میکردن که ضرورت تضاد و وجود آن در جامعه برای ایجاد رشد شیطان خلق شده و خدا شیطان رو خودش در برابر خودش قرار داده تا اون شر و بدی از خیر و خوبی بازشناخته بشه و این دوتا همیشه در برابر هم باشه. و آیاتی از این قبیل مثل دوزخ و بهشت، یا اینکه نفاق و مثلا یک رویی یک رنگی، این تضادهایی که بروز میکنه در جامعه، اینها همه موجب رشده و باید باشه. اینهایی که معتقد به اصل تضاد بودن و هنوز هم هست، اونهایی هم که می گفتن اصلا خداوند خواسته است اختلاف در میان مردم باشه، مثلا بخواهند ضرورت اصل آزادی رو تبیین بکنند و یا بگویند که قرآن هم مدافع آزادی است، اینها در واقع به این آیه هم استناد کردند که خود خداوند آمده و با ارسال رسول و انزال کتاب اختلاف رو به وجود آورده و الا مردم یک امت بودن. حالا ببینیم که اصلا امت در آیات قرآن چه معانی داره. یک معنا اندیشه است، ملت، مثل این آیه ان هذه امتكم امه واحده، یعنی این گروه که دارای یک اندیشه هست این در واقع واحده، اونایی که پیرو این قرآن هستن این اندیشه رو میپذیرن، اینها واحدن. و انا ربکم فاعبدون، من هم پروردگار شما هستم پس مرا بپرستید، مرا عبادت بکنید. در یک جای قرآن بعضی آیات امت به معنای جماعت و گروه دسته، مثل این آیه و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، از مردمی که آفریدیم یک گروه هستند که اینها دعوت به حق می کنند و راه میانه را می روند. یا ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، اینم به معنای جماعت و گروه. و به معنای سال، چندین سال، یعنی یک دهه، دو دهه، نیم قرن، این هم در قرآن امت آمده. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده، شاید هم عذاب را تا یک زمان قابل شمارشی به تأخیر بیندازیم. یا ودکر بعد امه، بعد از یک مدتی، به معنای امام و پیشوا هم در قرآن آمده. ان ابراهیم کان امتن قانتن لله، ابراهیم پیشوا بود، امام بود، پس امت به معنای امام، ولی امامی که دارای اندیشه و تفکر است، یعنی امامی که ایجاد ملت می کند. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، یعنی این امت، این امام اون ملت را به وجود میاره، یعنی اندیشه. همین امام تنها، پیشوای تنها نیست. در حال این معانی که آمده و به معنای یکی از امتها هم هست، یعنی چند گروه یکیش. کنتم خیر امتن اخرجت للناس، امتها زیادن که آمدن، شما بهترین گروهید، بهترین دسته. خب حالا بیایم سر این آیه. یک عده ای از مفسران گفتن که بشر یک امت بود، یعنی به یک شکل آفریده شد، آفرینشش یکسان بود. بعد از این آفرینش یکسان خداوند پیامبران رو برای هدایت فرستاد و در موضوع هدایت اختلاف کردند. یک عده گفتند که پیامبرها آمدند که آن چیزی را که بشر فراموش کرده بود و اون موجب اختلاف شده بود اون رو بیان بکنند، یعنی یک امت بودن در یه چیزهای اختلاف کردن و اون چیزهایی بود که نمیدانستن که چه باید بکنن دربارش، پیامبران آمدن اون رو توضیح بدن. و یک عده‌ای هم گفتن که امت واحد، یعنی که فطرت انسانها یکسان آفریده شده و همه انسان ها بر حسب فطرت یک طورند، اما حب جاه، حب مال و کلن حب دنیا و این که هر کسی منافع رو به سمت خودش جلب بکنه، این باعث شد که این بشر از فطرت طبیعی خودش خارج بشه. این خروج از فطرت موجب شد که انبیا فرستاده بشوند همراه با کتاب. دلیل اینها چیست؟ دلیلشون دنباله آیه است که میگوید فی مختلفو فیه لیحکم بین الناس، تا کتاب داوری بکند در باره و نسبت به آنچه که این انسانها در بارش اختلاف کرده بودند. این معنا بیشترین معنا و قریبترین معنا هست به آیه قرآن که انسانها از نظر فطرت همه یک طورن، همه با ظلم مخالفن، همه دروغ رو دوست ندارن، همه ریا رو دوست ندارن، همه نفاق رو دوست ندارن، همه آزادی رو دوست دارن، همه محبت رو دوست دارن، همه صفا و یک رنگی رو دوست دارن، همه صله رحم رو دوست دارن. اینها همه دوستی ها، حب ها و بغض ها، اینا همه فطری است و قرآن هم که می آید متذکر میشه، یعنی فطرت انسان رو متذکر میشه، یادش میاره که میگه این ذکر هست، این هو الا ذکرون للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. قرآن یادآوری است برای جهانیان. ببینید جهانیان یک فطرت دارند، نه اینکه فقط مسلمان ها یا اهل این کتاب یک طور فکر بکنن یک طور بیندشن. جهانیان یک فطرت دارن و قرآن یادآوریست برای جهانیان. پس همه امت واحدن. به چه چیز؟ به فطرت الهی، به سرشتی که خدا در آنها نهاده است. فطرت الله التی فطر الناس علیها. اون فطرت رو این انسان در گیرودار خواهش‌های نفسانی دنیوی خودش تغییر میده و فقط راه انبیا و هدایت الهی و کتاب خداست که دوباره میتواند این فطرت رو به جایگاه اصلی خودش بازگرداند و این اختلاف رو از بین ببره، اختلافی که سر مسائل دنیا و دعوت دنیا، در واقع دنیا دعوت می کند و می خواند انسان رو به اون سمت. به وجود آمده خداوند انبیا را فرستاده است همراه کتاب تا کتاب بین آنها داوری بکند. و خیلی جالبه که اینجا داوری رو از نبی و رسول سلب می کنه، نمیگه تا پیامبر در میان آنها داوری بکنه. پیامبر رو فرستاده، انبیا رو میفرستد تا انبیا بشارت دهنده باشن، مژد دهنده باشن و بیم دهنده و ترساننده باشن. نسبت به چی؟ مژد دهنده نسبت به سعادتی که ناشی از حرکت در راستای فطرت است و بیم دهنده باشن درباره کسانی که از فطرت و سرشت الهی خودشون منحرف میشن. این کار انبیاست. اما انبیا بر اساس چه مطلبی و چه عنوانی این کارو میکنن؟ کتاب خدا، یعنی داور کتاب خداست، این کتاب باید داوری بکنه. پس این کتاب باید در همه جا حضور داشته باشه و همه مردم که میخواهند از این کتاب هدایت بپذیرند، اینها داوری کتاب را بپذیرند و بدانند در این کتاب چیست و چگونه داوری کرده. این خیلی مهمه، این مسئله خیلی مهمه که ما پی ببریم و بپذیریم که باید در میان اختلافاتی که در میان بشر بروز می کند یک داور وجود داشته باشه و اون داور کتاب خداست و کتاب خدا توسط رسولان الهی ابلاغ میشه و نه چیز دیگری. و ما واقعا خیلی فاصله داریم هنوز تا اینکه کتاب خدا رو کاملا بشناسیم و اون شناخت خودمون رو به مرحله اجرا درآوریم. ما از این جمع‌های خودمون که خیلی از این حرف‌ها رو شنیدیم وقتی بریم بیرون می‌بینیم که هنوز چه مسائلی در دو سر طیف مردم مطرح، یک طیف که اصلا خروج از دین رو پذیرفته و به اون سمت میره و یک طیفی هم که شدیداً بر اون مسائل سنتی خرافی قدیمی هنوز پافشاری میکنه. و اینجا شما باید حتماً به داوری قرآن تن دهید، بر راهی جز این نیست. یعنی هر دوی این اختلاف ها به سبب خروج از فطرت است. یعنی کان الناس امتن واحده، همه مردم بر یک فطرت و سرشت آفریده شده اند. و این کانه، کانه فعل ماضی نیست، کانه تحقق و واقعیت است. مثلا وقتی میگوید کان الله و توابا رحیما، یعنی خدا در گذشته تواب رحیم بود، حالا دیگه نیست؟ نه، همیشگی. یعنی تحقق و وقوع همیشگی را با فعل ماضی میگویند که یکیش هم کان است. تو فارسی داریم؟ چند بار براتون مثال زدم؟ ماضی که نشانه تحقق و حتمیت وقوع فعل باشه. ببینید زنگ میزنه میگه بیاید بریم، میگه آمدم، هنوز نرفته، توه آمدم، یعنی حتما در آینده میام، یعنی الان حتمیست آمدنم، میگه آمدم. پس تو که نرفتی نان بخری، رفتم یعنی قطعیست، رفتم که در گذشته، اما این هنوز داره میره. پس این کانه تحقق قطعی فعل است که کان الناس امتن واحده، یعنی همیشه تحققاً مردم اگر بر اساس فطرت خودشون بمانند یک امتن، همه یک فطرت داره. اما مستبد از کجا در میاد؟ از تکبر. این صفت تکبر بر او غالب میشه، میگه هرچه من میگم، هیچ کس هم دیگه حق اظهار نظر نداره. پس اون صفت نباید غالب بشه، اون صفت یعنی اون تکبر باید در وجود انسان باشه، یه جایی به درد میخوره، اما جاش را کتاب تعیین میکنه، این داوری میکنه، میگه اینجا که تکبر را به کار بردی اشتباهه، اونجا به کار ببر، اونجا درسته. در برابر ستمگر خودت را بزرگتر ببین و خودت را خلیفت الله ببین و تسلیم نشو و عزت و شرف خودت را از دست نده، اونجا تکبر به درد میخوره. اینو برای این گذاشتم تو وجود تو، نه اینکه بیای با این سلطه‌گر بشی. همه پدیده ها همینطوره، یعنی دو وجهیست، میشه استفاده خوب ازش کرد، میشه استفاده بد ازش کرد. پس این امت واحده، حالا اختلاف پیدا میکنه در جابجایی فطرت، داور کتاب خداست و این چیزیست که ما گذاشتیمش کنار. یعنی داور قطعی معرفی شده از طرف پروردگار عالم را ما بوسیدیم، گذاشتیمش کنار. چه چیزی بین ما داوره؟ هوای نفس. هرچه ما میخواهیم، هرچه دل ما میخواهد، نه هرچه سرشت در واقع الهی ما، فطرت الهی ما میخواد، نه. وقت قالب رفتارها و گفتارهای ما همینطوریست، یعنی من درآوردیست، من بخواهیست، فطری نیست. در یه همچین شرایطی راه برون رفت از این بحران‌های اجتماعی که ناشی از خروج از فطرت هست، حاکم کردن و داور کردن قرآنه. و ببینید الان معارضه جدی با طرح قرآن وجود داره، یعنی یک عده شدیداً مخالف طرح قرآن هستند. وقتی خیلی خیلی دیگه دستشون به هیچ آهن قرازه ای نمیدونم آجر پاره ای بند نشه، میگوین که شما چقدر معلومات داری که قرآن تفسیر میکنی؟ تحصیلات چیه؟ تو کدوم حوزه درس خوندی؟ بله؟ تو حق نداری قرآن رو بگی. قرآن رو کی باید بگه؟ علمایی که مسکوت گذاشتن قرآن رو. مگه علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان ننوشتن که حوزه های ما طوری شکل گرفته است که یک کسی میتواند تا عالی ترین مدارج اجتهاد رو طی بکنه لای قرآن رو هم باز نکنه؟ خب اونا حق دارن؟ اونا باید قرآن رو مطرح بکنن؟ نمی کنن که بیان بکنن، بیان بکنن به عنوان حکم، به عنوان داور در این اختلافاتی که بروز پیدا کرده. الان مگر ما تنازع نداریم با اولوالامر که قرآن میگه فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ؟ اگر در چیزی بین شما و اولوالامر تنازع پیدا شد، رجوع بدید به خدا و رسول. خب الان بیایید مطرح بکنیم، بیایید قرآن رو داور بکنه. ببینید میگوید لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه، تا این کتاب داوری کند در بین مردم در آنچه که اختلاف کردن. الان خیلی از موارد سیاسی رو بگذارید کنار، مواردی که برآمده از اندیشه های دینی است بین مردم و حاکمیت اختلافه. الان یه عده‌ای میگن اصل ولایت فقیه نیست، یه عده‌ای میگن هست، یه عده‌ای میگن از دین نیست، یه عده‌ای میگن از دین هست. قرآن چی میگه؟ بذارید قرآن رو داور کنید. بذاریدش اصلا. خود قرآن میگه، خودش میگه لیحکم بین الناس. ما قرآن رو فرستادیم تا داوری کنه. لی تعلیل است، به این علت که قرآن داور باشه، حکم باشه. به قرآن رو مطرح بکن. یکی میگوید حکومت دینی مشروعیتش از خدا میگیره، یکی میگه باید از مردم بگیره. به قرآن چی میگه؟ و الا ما قرآن رو زیر پا گذاشتیم. یعنی حکومت دینی که نتواند آرا و اندیشه های خودش را که درش ایجاد اختلاف شده به قرآن عرضه بکنه و جواب از قرآن بگیره، این حکومت دینی نیست اصلا دینی نیست، مگر اینکه قرآن رو مطرح بکنه و بگوید طبق این آیه قرآن که پیامبر هم عمل کرد، امیرالمومنین هم عمل کرد، ما حکومت اون مشروعیتشو از خدا میگیره. ما در قضا و داوری اختلاف داریم. یک قاضی در این شهر با یک جرم واحد یک مجرم اعدام میشه، یک مجرم توی شهر دیگه همین جرم مرتکب شده 20 سال زندان، توی شهر دیگه همین جرم 15 سال، توی شهر دیگه همین جرم 5 سال، توی شهر دیگه آزادش میکنن. ما اختلاف داریم، کی باید داوری بکنه؟ یعنی قضاء اسلامی، یعنی این که هر کسی بر اساس رأی خودش حکم بده. اینا کی باید حل بکنه؟ یعنی اگر دولت ملت اینها قرآنی هستن، خب میگه قرآن باید داور باشه، لیحکم بین الناس، مخصوصا میگه فی مختلفو فی، در آنچه که اختلاف کردن، که این باید قرآن داور باشه. میگن دیه یه زن نصف مرده، قرآن باید حکم بکنه، کجای قرآنه؟ میگن زانی و زانی باید سنگسار بشن، کجای قرآنه؟ میگن مرتد باید تیر باران بشه، اعدام بشه، کجای قرآنه؟ تو این دعوت، تو این احکام قرآن باید داور باشه، غیر قرآن نمیتواند، به دلیل اینکه موجب بروز اختلاف بیشتر میشه. قرآن فصل الخطابه، تفصیلاً لکل شیء، آن چیزی که برای هدایت بشر لازم است در این قرآن آمده، نه علم فیزیک شیمی اینا، نه تفصیلاً لکل شیء هدایت. چون میگه ذالک الکتاب هدن للناس لا ریب فیه، هدن للناس، این که شکی درش نیست برای هدایت مردمه، نه برای اینکه علم طبیعیات و زیست و نمیدونم جغرافی اینا به اونا بیاموزن، این نیست، برای هدایت. پس تفصیلاً لکل شیء که میگوید یا ولا رتب ولا یا بسن الا فی کتاب مبین، هیچ ترخشکی نیست که در کتاب نباشه، ترخشک این موضوع. خب الان اینها رو من برای هوا و در و دیوار نمیگم، اینو برای شما میگم، شما اینا رو بشنوید، اگر عمل نکنید و نخواهید که عمل بشود مسئولید، یعنی شما باید بخواهید که در این اختلافات قرآن حکم بشود، قرآن داور بشود. ما باید بخواهیم که علماء ما جمع بشود، شیعه و سنی، چون سنی ها معتقد هستند، سنی ها در احکام فقهشون همه فرقشون معتقدند که مرتد باید کشته بشه و زانی زانی باید سنگسار بشن. ما اختلاف داریم، این آیه قرآن بیارید، یک آیه بیارید که بشود یک ذره این مطلب رو از دلش در آورد، یا بگویید که پیامبر این کار کرده که نکرده. اینها همه می آمدن که خود قرآن میگه که آمنو وجه نهار وکفرو آخره، روز که شد برید ایمان بیارید. شیاطین درس میدادن شبها به دوستان و رفقاشون، میگفتن روز که شد برید ایمان بیارید. ایمان آوردن شما خوشحال میکنه مؤمنان رو، ای خب اینا اومدن پس حق با ماست. غروب که شد بگید اشتباه کردیم، دین شما به درد نمیخوره. این مایوس و ناامیدشون میکنه و متزلزل میشن نسبت به ایمانشون. فکر میکنید الان این سیاست ها به قول شما ها پولیتیک ها اجرا نمیشه؟ خیلی هم خوب اجرا میشه. آمنو وجه نهار وکفرو آخره، روز که شد ایمان بیارید، آخر روز که شد بگید نه قبول نیست، کافر بشید. اینها بوده، همیشه بوده، در زمان خود پیامبر بوده و اینها همه صبح ایمان از کافر و توی مدینه بودن، کدومشون اعدام شدن؟ اینها همه مرتد میمدن و میرفتن فوج فوج، کسی اعدام نشد. بنابراین در عمل پیامبر هم دیده نمیشه. ما در این چیزها که اختلاف داریم، طبق این آیه شریفه قرآن که همه مسلمان ها به وحی بودن آن ایمان دارند، نه اعتقاد دارند، ایمان دارند، دستور می‌دهد که در آنچه که اختلاف شده است بین مردم، ما کتاب را نازل کردیم تا داور باشد. برای چی داور باشه؟ برای رفع اختلاف. اختلاف نباید باشه. چرا؟ کان الناس امتا واحده، مردم یک امت هست. اختلافاتی که در میانشان پدید می آید موجب می شود که خداوند انبیا را بفرستد، کتاب را بفرستد برای رفع اختلاف. حالا این اتفاق افتاده، بدتر شده که خیلی بدتر شده. یعنی این کتاب که آمده داوری بکند و رفع اختلاف بکند، خودش رو که پرتش کردن بیرون و تازه اختلافات خیلی بیشتری را هم دامن زدن. پس باید چه کار کرد؟ این که یک ادعی پیدا شده اند در کشورهای اسلامی تحت عنوان روشن فکران، نه روشن فکران دینی، روشن فکران، و میگویند که قرآن دیگر پاسخگوی نیازهای امروز بشر نیست، نمیتواند مشکلات حل بکنه. به خاطر همین، به خاطر همین وضعی است که میان مسلمان ها هست و ناشی از بی‌اعتنایی به قرآن و اعتنا به همه چیز دیگر. برای بسیاری از ما، بسیار که میگم تحقیقا میگم، بسیاری از ما پیش نماز یک مسجد اعتبار و عظمت و احترامش خیلی خیلی بیشتر از کتاب خداست. خیلی بیشتره، چون هرچه اون میگه حجته، هرچه کتاب خدا میگه حجت نیست، قبول نداریم. اینقدر کتاب خدا میگه اسراف نه، تبذیر نه، ان الله لا يحب المسرفين، خدا زیاده روها رو، کسانی که زیاده روی میکنن در یک کاری، اینا دوست نداره. حتی زیاده روی در احترام که میشه چاپلوسی، میشه تملق، خدا دوست نداره. اینا اسراف دیگه. شما میتونید اظهار محبت بکنید، ولی وقتی خیلی زیادی شد میشه تملق، میشه چاپلوسی. نباید اسراف درش باشه. خب این در جامعه ما هست، انواع و اقسام اسراف ها هست. قرآن میگه خدا دوست نداره، ما که قرآن رو قبول نداریم. بگیم برای دل خودش گفته، میخواست نگه، ما دلمون میخواد این کار رو بکنه. و خیلی از کارهایی که تحت عنوان دین انجام میگیره متضمن اسرافه، متضمن تبذیره، ریخت و پاش. که در ریخت و پاش میگه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، با شیطان برادرند. ریخت و پاش کننده ها ما که قبول نداریم، تازه به نام دین انجام میدیم. و شما دیگه آشنایید، لازم به ذکر نیست، میبینید تمام این اسراف ها و تبذیر هایی که در سطوح مختلف جامعه تحت عنوان دین صورت میگیره. و جالب دنباله آیه است، جالبتر از اینها که گفتم دنبالش، که ما هم که اینجا هستیم قبول نداریم، حال قرآن بگیم ما قبول نداریم. و مختلف فیه الا الذین اوتو من بعد ما جاءتهم البینات بقیان بینهم. خیلی سخت پذیرفتن این آیات، و چقدر زرنگ بودن اونها که گفتن ما قرآن رو نمی فهمیم، بذاریدش کنار، چون خوب می فهمیدن که چنان در دکانها رو تخته می کنه و راه رو صاف می کنه و مردم را از این مسائل بی نیاز می کنه، خود مردم حرکت می کنه. اونها خوب فهمیدن. ببینید چی میگه آیه، میگه مردم که اختلاف نکردن، مردم به خودی خود اختلاف نکردند بعد از اینکه کتاب آمد که رفع اختلافات مردم رو بکنه، که میگم اختلاف بیشتر شد، قرآن دلیلش رو میگه. میگه اختلاف از اختلاف صاحبان دانش کتاب ناشی شد. و مختلف فیه الا الذین اوتوه، در این اختلاف نکردند جز کسانی که کتاب به آنها داده شده، اونا درش اختلاف کردند. یعنی کسانی که باید ناشر کتاب باشند، کتاب را به مردم تعلیم بدهند، اینا خودشون درش اختلاف کردند و موجب اختلاف شدن. چرا؟ دلیلشو نمیگه قرآن. تازه بعد از اینکه بینات براشون آمده، من بعد ما جاءتهم البینات، آیات روشن روشن آمده، اینها بعدش اختلاف کردن. چرا؟ بقیان بینهم از سر حسادت. همین یک صفت، همین یک صفت. قبول نداری؟ من و ایشون دوتا مسجد داریم، شما بیاید بگید که آقا ایشون امسال تو مسجد شما نماز بخونه، مردم ما رو قبول دارن. اشنا که نمیشناسن، که به هم میخوره، نظامش به هم میخوره، پچ پچ تو مردم میفته. ذات دلیل ناشی از چی؟ ناشی از حسد. چه فرق میکنه چه من نماز بخونم چه ایشون؟ الان نمیدونم چطوری هست، ولی کربلا رو شنیدن، الان اونایی که رفتن شنیدن. و قدیم مشهد اینطوری بود که در یک صحن یکی نماز میخوند، در خود مسجد گوهرشاد و اون نمیدونم شبستان اون طرف و اون طرف و اون طرف 6-7 تا نماز بود. خب اینا شرک نیست؟ یعنی هر یکی این آقایون یه خدا دارن، اینا هم یه خدا میپرستن، اونا شرک دیگه. این با اینه، این با خدای اینه. اون آقا هم یه خدا داره، اونا با اونه. اون آقا هم یه خدا داره، اونا با اونه. روز عید، عید فطر، خطبه امیرالمومنین فی ذم العلماء فی اختلاف الفتیا خوندم براتون. امیرالمومنین خطبه 18 نکوهش می کند علما را که در فتوا اختلاف کرده اند، و بعد می گوید الهکم واحد، نبیکم واحد، کتابکم واحد، همه اینا یکی هست، وقت شما درش اختلاف می کنید. اختلاف از چیه؟ بقیان بینهم. قرآن میگه حالا فردا من رو میگیرن میگن چرا گفتی اینا حسودن؟ قرآن میگه، اون قرآن صریحا داره میگه بقیان بینهم، از روی حسادت هست این اختلاف، نه برای خدا. جنگ سر خدا نیست، جنگ سر قرآن نیست. چرا اون باشه من نباشم؟ در تمام سطوحش و همه جالبه، همه دین رو مطرح میکنن، نه قرآن، دین. میگه من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از این که این آیات بینه براشون آمده، اختلاف کردن. وقت مردم را در اینجا در واقع در یک درجه پایین‌تر قرار میده و میگوید اختلاف از اینها ناشی میشه که خودشون باید ناشر کتاب باشن، کتاب به اونها داده شده، یعنی علم کتابا بلدن از روش بخونن، بلدن معنا بکنن، اینها موجب اختلاف شدن. فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه. خدا بعد از این جریان چه کسانی رو هدایت کرده؟ حالا کیا هدایت میشن؟ کیا راه رو پیدا میکنن؟ کسانی که ایمان آورده اند نسبت به حقی که در آن اختلاف شده است. به حق ایمان میارن و حق روشنه، حق پیداست، یه چیزی نیست که باید کند و کاف بکنن و پیداش بکنن. چطوری این حق رو پیدا میکنن؟ به اذنه، یعنی به اذن الهی، اگر خودشون رو برگردونن به اون فطرت اصیل، اون اذن الهی است، به سنت های الهی، اون اذن الهی است. کنار چون توضیح دادم دیگه بر نمیگردم، به حافظتون رجوع بکنید که بنابراین خداوند به کسانی که طالب حقند و حق را سوای اون چه که دلش اختلاف شده برمیگزینند و اون حق در چارچوب اذن الهی قرار گرفته، خداوند اونها رو هدایت میکنه. پس اونها هدایت شدن، یعنی این موضوع هم قابل توجه است برای کسانی که الان بارها همین ایام این چند ماه از من پرسیدن که ما از کجا بدونیم که تو راست میگی؟ از کجا بدونیم تو راست میگی؟ خیلی مهمه. قرآن میگه، اینجا میگه که از کجا بفهم که کی راست میگه. اون که در چارچوب اذن الهی حرکت میکند، خدا اذن نداده از که کسی برای تبلیغ دینش پول بگیرد. اگر به من پول دادی اون وقت بیا بگو از کجا بدونم تو راست میگی، و اگه من گرفتم. این یکیش، یه نشانش. شما دیگه بهترینشون رو که حالا پیدا کردید و فکر کردید که خیلی خیلی عارفه، خیلی نمیدونم چی هست، دعوتش کردید. همین یکی از شما ها چند تاتون تعریف میکردید، گفته 600 هزار تومن به حسابم بریزید تا بیام یه جلسه. خب من هر جلسه 600 هزار تومن ازتون نمیخوام. خوبه؟ خدا اذن نداده است که کسی که قرآن تعلیم میدهد، هیچ کسا، مخصوصا کسی که قرآن تعلیم میده، به این جهت خودش رو بزرگتر از مردم ببینه. اذن نداده. اگر در یک جایی در یک نقطه دیدید بنده احساس برتری نسبت به شما دارم، به این خاطر بیا تذکر بدید، من خوشحال میشم. عرض کنم که در زندگی هم اونطوری که قرآن دستور داده اسراف و تبذیر نباشه، ما سعی کردیم نباشه، سعی کردیم. اگر یک وقتی دید یه جایی ما اسراف و تبذیر کردیم، تذکر بدید. تو دلتون نگید که اینم که حرف میزنه خودش داره میکنه، بیاد بگید، بگید این غلطه، نکنید این کار. و مسائل دیگه رو اینا حساب کنید، مقایسه کنید با متن قرآن، ببینید کی راست میگه، ببینید کی درست میگه، حق با کیه. این میشه حق؟ شما از دل این اختلافات حق رو اینطوری بشناسید که امیرالمومنین میفرماید اعرف الرجال بالحق ولا الحق بالرجال. میخوای آدم ها رو بشناسی، شخصیت ها رو، ببین چقدر تابع حقن و حقیقت در آنها متجلی است. نه اینکه حق را به شخصیت ها بشناسی که این چون رئیس فلان جاست هرچه گفت درست، اینم چون پسر فلانیه هرچه گفت درست، اینم چون نمیدونم کیه هرچه گفت درسته. نه، شخصیت ها مطرح نیستن، حق مطرحه. باید دنبال حق باشید. اون وقت میگوید که وقت خداوند هر کرا که بخواهد به راه راست هدایت میکند، و خداوند غیر اذن خودش کسی رو نمیخواد به راه راست هدایت بکنه. هر کسی که در این اذن، یعنی در چارچوب سنت های الهی و اذنهای الهی قرار گرفت، خداوند هم میخواهد که او هدایت بشود. از این جهت کسی که خارج اذن الهی است، اگر میلیون ها قرآن هم رو هم بگذاره و همشو در شب احیا رو سرش بگذاره و میلیون ها تون اشکم بریزه، ولی یک آیه قرآن رو زیر پا بگذاره، این از این اذن خارجه. و خدا نخواسته است که این هدایت بشه، یعنی به من و شما داره تعلیم میده ها، یعنی اون رو به عنوان شخص هدایت یافته نپذیر تا زمانی که بیاد داخل اذن، توی اذن قرار بگیره. خب ما خیلی مسائل دیدیم وقتی به ما تعلیم میدادن در اون اوائل، خدا رحمتش کنه اون که تعلیم میداد، آیه آذری قمی که میگفت ولی فقیه حتی میتواند توحید را هم تعطیل بکنه. بله؟ این از حق در میاد، از قرآن در میاد و خیلی مهمه. و خدا میگه خدا اینو هدایت نکرده، این حرف هدایتگر نمیزنه که توحید تعطیل برداره. حال ما همه بگیم خدا نیست، خدا ده تاست، ده تا میشه، صد تا، صد تا میشه، خدا یکیست. اون چیزی که حقیقت نظام عالم هست، حقیقت نظام عالم، چطور میخوایم تعطیلش کنیم؟ از این جهت میگوید که یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، کسی را که بخواهد. خدا چه چیزی رو خواسته؟ آیا خواسته است که اسم منافق هدایت شده باشه؟ نه. آیا خواسته است که اسم مخرب مصلح باشد؟ نه. آیا خواسته است که اسم دروغگو صادق باشد؟ نه. آیا خواسته است که از راه ظلم و تعدی به نتیجه تعالی و خیر و برکت برسیم؟ نه. یکی میگه من یشا، اینا رو نمیخواد خدا. پس اگر کسی افتاد توی این راه ها و حتی گفتم اینقدرم قرآن رو سرش باشه، خدا قبول نمی کنه، خارج اذن منه. نگاه به این قرآن ها نکن که رو سرش گذاشته، چون تو سوره جمعه گفتم برای اونجا، ببین چی برات گفتم، بدون که این نشانه هدایت و علم نیست که انهم خوشبون مسنده، چوب خشکیدن اونجا کنار دیوارشون چیدن. این نوع روشنگری قرآنه و نه تنها در جوامع اسلامی، اختلاف در میان بشره. بشریت امروز سر موضوع انسان اختلاف کرده است، سر حقوق انسان اختلاف کرده، سر حقوق زن و مرد اختلاف کرده، سر حقانیت حق اختلاف کرده، همه اختلاف دارن. این اختلاف ها اگر ما ایمان به قرآن و خدا داریم، قرآن میگوید که این کتاب داور حل اختلاف. اما کسانی که بهش ایمان بیارن، انشاءالله خداوند به همه ما حتما، چون میخواهیم، میده توفیق رو میده و داده، همین که اینجا نشستیم توفیق داده، بدانید حتما توفیق داده. ما در یک چارچوبی حرکت کردیم که به اینجا رسیدیم و این توفیق نصیبمون شده که با متن کلام الهی آشنا بشیم، با روشنگری های خداوند که از همه روشنگری ها بالاتر است. و اگر کسی روشنگری بکند و واقعی و حقیقی باشه، از قرآن گرفته که چطور بشر رو متوجه زمینه های انحراف از راه راست میکنه و چطور راه راست رو نشونش میده. انشاءالله این توفیق نصیب ما بشه که دانسته هامون رو هم ابلاغ بکنیم هم اجرا بکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. متشکرم.